بسم الله الرحمن الرحيم. زهد البيان صفحه 513 صفحه دوم. والذين صبروا على الطاعات و اجتناب المعاصی مما تکره النفس و یخالفه الهوا ابتغاء وجه ربه. همینجا بودیم دیگه، قبلی که خوندیم آیه که شروع شده بود با موصول شروع شده بود که این موصول مبتدا بود، الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق، بعد والذین یصلون ما امر الله به ان یصل. آمده بود تا اینجا که والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، بعدم ادامه داره آخرش هم یه اولئک لهم عقبة الدار. این الذین الذینها همه مبتدا اند، اولئک لهم عقبة الدار خبر. ما الان رسیدیم به یکی از این مبتداها که والذین صبروا است. البته احتمال دیگر هم در این آیه داریم که وقتی رسیدیم مرز میکنن که این انما یتذکر اولو الالباب، بعد داره الذین یوفون بعهد الله. اگر الذین یوفون بعهد الله رو صفت اولو الالباب بگیریم دیگه خبر نمیخواد. یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب کیا هستن؟ الذین یوفون بعهد الله لا ینقضون المیثاق الذین صبروا تا آخر. وقت اولئک لهم عقبت دار که بعدم میاد با طور دیگه توجیه بشه، باید بگیم مثلا جمله مستنفه است. ولی اگر ما الذین یوفون بعهد الله رو مبتدا بگیریم اون اولئک لهم عقبت دار میشه خبرش، و بقیه الذین ها عطف بر مبتدا میشه. اینو عرض کردم، زودترم عرض کردم، ولی تو باید اول عرض میکردم، ولی خب حالا وسط رو گفتم ببین نداریم. زودتر از این که به اولئک لهم عقبت دار برسیم عرض کردم، به خاطر این که این جملاتی که ما میخونی به نظر ناقص میرسیم، چون مبتدا از خبرش نیمده، یا اینکه بالاخره صفت است برای موصوف قبلی. الان همینطوری ملاحظش کنیم ناقصه، مگر صفتش کنیم یا خبرش زمینه کنیم وقت میشه کامل. چون الان اینجا ها الان کامل نمیشه، من توضیح دادم که خودتون جزن خودتون کاملش کنید، این خبر رو بیارید. یکی از جملات اینه که والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، هم صبر میکنن هم صبرشون طلبن لمرضات الله یا طلبن لوجه الله. صبرشون بر چیست باید بیان بشه؟ طلبن لوجه ربهم، وجه ربم باید بیان بشه. صبر رو که بر چی باید داشته باشن توضیح دادن، اون خیلی توش اختلاف نیست. اما ابتغاء وجه ربهم رو شاید بتونیم مثلا دو جور معنا کنیم، هرچند اون دو جور به هم بر میگردن. حالا من از رو میخونم، اونجایی که لازمه توضیح بدن توضیح میدن، اختلافات هم معلوم میشه. صفحه 513 این سطر دوم. والذین صبروا علی الطاعات یک و علی اجتناب المعاصی دو. میدونید که طاعت سخته، چون طاعت به کار کشیدن بدن است در چیزی که مایل نیست، و به کار کشیدن نفس است در چیزی که هوای نفس مخالفت میکنه. مثلا وقتی من میخوام نماز بخونم، خب بدن رو به کار میکشیم، بلند شدن، رکوع رفتن، سجده رفتن، اینا خواسته بدن نیست. بدن دلش میخواد یه جا بشینه، بدن یه جا بخوابه، نه که سنگینه، بدن سنگین میخواد به یه جا قرار بگیره. حالا به کار بکشیمش چه را بره، چه رکوع بره، چه سجود بره، چه قیام کنه، بالاخره باید سخته. روزم که میخواد بگیره اونم همینطور، گرسنگی میکشه برای سخته، تشنگی برای سخته. پس طاعات برای بدن مشکل هست، اونایی که با بدن ارتباط دارن برای بدن مشکل هست، برای نفس هم مشکل هست، چون نفس قوه حیوانی داره، قوه حیوانی هوس داره، بعضی از طاعات اجازه نمیدن که این هوسش رو اجرا کنه، یا خلاف هوس او هستن، خلاف هوایی او هستن، همین روزه گرفتن خلاف هوای نفسه. پس دو تا موجود در ما هستن که مخالفت میکنن با طاعات، یکی بدن یکی نفس، البته نفس مرتبه پایینش نه مرتبه بالاش. این دو تا مخالف در ما وجود دارن، چون دو تا مخالف در ما وجود دارن طاعت رو بر ما سخت میکنن، وقت ما در مقابل سختی طاعت صبر میکنیم، این صبر در مقابل سختی طاعت پسندیده است. در مقابل اجتناب معاصی هم همینطور، معاصی هم مصلوب بدنه و بالاتر، حالا ما در بدن خیلی بحث نکنیم، بالاتر مطلوب قوه حیوانی نفس یا مراتب نازل نفس هست. معاصی اینجوریه، اجتناب از معاصی باعث میشه که مراتب پایین نفس به مشقت بیفته، اون وقت ما در مقابل این مشقت صبر میکنیم. پس هم طاعت متعلق صبر ماست، هم اجتناب معاصی متعلق صبر ماست، هر دو هم مکروه نفسند هم مخالف با هوای نفسند، هم مکروه نفسند هم مخالف با هوای نفسند. الذین صبروا علی الطاعات و اجتناب المعاصی، مما بیان برای معاصی نیست، بیان برای طاعات و اجتنابه. اون طاعات و اجتنابی که نفس مایل نیست و هوا هم باش مخالفت میکنه، هوا یعنی هوا که همینا باعث مشکل میشن، همینا باعث میشن که طاعت یا اجتناب معاصی برای ما دشوار بشه، وقت ما در مقابل این دشواری باید صبر کنیم، یعنی باید نفسمون رو، مراتب پایین نفس رو به مشقت بندازیم و طاعت رو انجام بدیم، اجتناب معاصی رو هم داشته باشیم. این مطلب اول که صبر بر چه چیزی. مطلب دوم که این صبر باید ابتغاء وجه ربهم باشه، ابتغاء یعنی طلب، ابتغاء وجه ربهم یعنی طلبن، طلب وجه ربهم یا طلبن لوجه الله، لوجه ربهم. گاهی گفته میشه وجه الله، گاهی گفته میشه وجه رب، اینا ظاهرن با هم فرق دارن. وجه الله رو تفسیر به ائمه علیهم السلام کرده، وجه رب تفسیر شده به وجود، اصل وجود، که و یبقا وجه ربک، همه این ماهیت ها که تعیناتن از بین می روند، وجه رب که وجودشون رو باقی می مونه، چون وجود از نرفتن نیست. یعنی که تفسیر هسته ارفانیه، این تفسیرم شده برای وجه رب، یبقا وجه ربک از الجلال و الاکرام، یعنی اون وجودی که وجه رب، همون وجود منبسط، اون باقی میمونه، اما اون تعیناتی که برای وجود منبسط بود همه از بین می رود. این البته از این تفسیر ارفانی. وجه الله رو برای معلوم السلام هم اطلاق کرد. حالا اینجا وجه رب بهم، وجه رب بهم، وجه رب بهم رو عرفانی معنا نمی کنند، فلسفی هم معنا نمی کنند، فقهی و حدیثی معنا می کنند، ای طلبند ثواب الله، وجه رو معنی ثواب می گیرند یا معنی مرضات می گیرند، و طلبند مرضاتی که اصلا کاری به اون حرفای عرفانی فلسفی ندارن. قیل معنای ابتغاء وجه رب بهم طلبند لثواب الله و طلبن لمرضاته و امتثالن لامره هست. خب لذالک لال قرز مخلصن، لذالک لال قرز مخلص، یعنی این صبرم خالصاً لذالک باشد، یعنی طلب لثواب للمرضات و امتثال لامره باشد، لا لغرض آخر. پس اولا صبر کنن طلب لثواب الله، ثانیاً فقط همین طلب ثواب الله منظورشون باشه، چیزی دیگه منظورشون نباشه. مخلصاً لذالک، یعنی خالصاً همین طلب در نظرشون باشه، لا لغرض آخر. غرض آخر رو مثال میزن، سه تا مثال برش میارن، یکی ریا، یکی سمعه، یکی ترس از شماتت. ممکنه ما در امری که طاعت هست یا اجتناب معاصی صبر کنیم تا دیگران ببینن، به رؤیت دیگران برسن، یا سمعه یعنی به گوش دیگران برسن، یا ما این کارا رو میکنیم تا شماتت نکنن، بگن چه آدم ضعیفی بود نتونست کار انجام بده. برای اینکه شماتت رو نکنن ما اطاعت میکنیم یا اجتناب معاصی میکنیم. اینا دیگه به درد نمیخوره، اینا ما رو مشغول الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم نمی کنه. مثل ریاء و سمعت ان یقال، ممکنه ریاء هم نخونی، ریاء و سمعت ان یقال. البته ان یقال که هست با سمعه سازگار تره، با ریاء خیلی سازگار نیست، ولی در این حال با تکلف میشه درستش کرد. مثل ریاء کردن یعنی به رویت دیگران رسوندن، یا به گوش دیگران این چنین برسانیم، ان یقال تا گفته شود، به گوششون برسونیم تا اونها گفته شود ما اصبر فلانن علال بلا و ما احمله، چقدر فلانی صابر بر بلاست و چقدر تحمل داره، ما احمله این چقدر تحمل داره این بلا. خب این ما داریم این کارا رو میکنیم تا به رویت او برسانیم یا به گوش او برسانیم تا او در مقابل در ماره ما چنین حکمی بکند که چقدر صبر کننده است، چقدر تحمل کننده است. و لالا یشمت به الادا، لالا یشمت به الادا، این لالا یشمت به الادا رو عطف میگیرم بر ریا و سمعه، منتها با تغییر عبارت. یعنی عطف میگیرم بر انیوگار نه بر ریا و سمعه، ریا و سمعه میکنم لالا یشمت بی الادا، یا ریا و سمعه میکند لالا یشمت بی الادا تا ادا شماتتش نکنه. پس ریا میکند و سمعه میکند برای اینکه گفته شود ما اسفره و ما احمده، یا ریا میکند و شبه میکند برای اینکه شماتت نشود، هر دوش درسته. پس لالا یشمت رو عرض گرفتم بر انیوخال، و انیوغال رو هم مربوط کردم به ریا، هم مربوط کردم به سمعه. به چشم او میرسونم، به گوشش میرسونم تا به من بگوید چقدر صبر میکنی، یا تا مرا شماتت نکنم. شقول معاویه للحسن ابن علی علیه السلام لما آده او فی مرضه و قام الی، بله مثل قول معاویه، که خود معاویه به استراحت داره میگه من این کارو کردم برای اینکه شماتت نشم. یعنی معلومه که خود از الان این کارو نکرده. معاویه مریض میشه و امام حسن به عیادتش میرن، او به سمت امام حسن میاد و در وقتی که میخواد بیاد به سمت امام حسن یه شعر میخواد، در اون شعر اعتراف میکنه که من ضعیف شدم اما خودم رو به تکلف به چابکی نشون میدم و بیان میکنم که من در مقابل حوادث دهر خار و ضعیف نیستم تا شامتین مرا شماتت نکنه. یعنی الان مثلا ضعیف شدن بسر مریضی، بعد بلند میشه میاد توش امام حسن، از رو تخت بلند میشه میاد مثلا تواضع کنه بر حضرت، حالا یا هرچی به هر جهت. وقتی امام وارد مجلسش میشن اونم بلند میشه، بلند میشه از تخت میاد پایین و به سمت امام میره، بعد میگه که چرا بلند شدن برای شما، چون اگر میخوابیدم این گروهی که آمده بودن به عیادت من اینا منو ضعیف میدیدن و شماتت میکردن. من بلند شدم آمدم پیش شما تا خودم رو چابک نشون بدم. یعنی داره بیان میکنه که من برای شما بلند نشدم قربت الله، برای این بلند شدم که کسی نگه این دو تخ افتاده مریضه و در مقابل یه مرض خودش انداخته. من در مقابل حوادث روزگار ضعف نشون نمیدم، تجربه در مقابل مرض. پس این بلند شدنش، تواضعش، اطاعتش یا هرچی، یا این کار خیلی که انجام بده به خاطر خدا نبوده، به خاطر جلوی در شماتت دیگران بوده. که قول معاویه رضی الله علیه السلام لما آدهو فی مرضه، ضمیر فاعل آده به امام حسن برمیگرده، ضمیر مفعولی که بارزه به معاویه برمیگرده، ضمیر مرضی هم به معاویه برمیگرده. وقتی که عیادت کرد امام حسن معاویه رو در مرض معاویه و قام الیه، معاویه هم پشت به سمت امام رفت، قام الیه یعنی معاویه رفت به سمت امام. معاویه اینو میگه، میگه به تجلدی. این به تجلدی رو حالا شعر شاعر دیگری که معاویه رو ازش استفاده میکنه، باید ببینیم به تجلدی به کدام شعر مرتبط میشه. اما کار معاویه باعث میشه که ما به تجلدی رو بزنیم به این قیام، یعنی قیام من به خاطر تجلدی، یعنی به خاطر این بس که میخوام نشون بدم جلادتم رو، چابکیم رو یا شکیباییم رو. جلاد، تجلد به معنی چابکی و چابکی و شکیبایی نمود، یعنی به تکلف خودش را چابک و شکیبا نشون داد. این هم همین که میگه، میگه به تجلدی، یعنی بلند شدنم به خاطر این بود که به تجلد خودم را به جلادت و صبر و اینها نسبت بدم، لشامتین در مقابل کسانی که میخوان مرا شماتت کنند. ممکن هم از به تجلدی رو به اوریهم که بعد از شامتین آمده مربوط کنیم، نه به اون قیام خودش. اینطوری بگیم به سبب تکلف جلادت در مقابل شامتین، یعنی شماتت کنندگان، بهشون نشون میدم که من در مقابل حوادث روزگار کوتاه نمیام، کم نمیارم، توازن نمی کنم. یکی از حوادث روزگار این مرضه، من در مقابل این مرض ضعف نشون نمیدم. خب ضعف نشون نداره در مقابل مرض، یعنی راضی از قضا و قدر الهی؟ نه، این کلامش نشون میده که راضی نیستم، من فقط میخوام شماتت نشم. خب داره صریحا بیان میکنه که لبچه الله صبر نشدن. خب تجلد من رو کردیم، شامتینم یعنی شماتت کنندگان، اوریهم یعنی نشونشون میدن، ریا میکنن. این نیل قیز دهره لا اتزعزه، و قیز به معنی کمیه، قیز بازاد، بازدین به معنی خشمه، بازاد الان نوشته به معنی کمیه. نسخه این هم کردن که نیل رای به دهره لا اتزعزه، اون نسخه به نظر میشه بهتره. رای به دهر این حوادث روزگار، من در مقابل حوادث روزگار لا اتزعزه ضعف و خاری ندارم، نشون نمیدم ضعف و خاری. تزعزه یعنی شون ضعف و خاری نشون دادن. قیدم معنا کنید یعنی به خاطر کمی های روزگار، یعنی مثلا سلامت به من ندادی، اینجا رو کم گذاشت، مرض به من داد، از سلامت برای من کم گذاشت، از قوت برای من کم گذاشت، به جای ضعف من داد. من در مقابل این کمی که روزگار به من داده خار و ضعف این نشون نمیدم. که معلومه داره در این شعرش نشون میده که من دارم به تکلف خودم رو چابک و صابر نشون میدم تا مردم و شماتت کنندگان بفهمن که در مقابل حوادث روزگار یا کمی هایی که در روزگار هست من ضعف و خاری ندارم. و انشد حسن بن علی علیه السلام بیتن آخر من حاضر قصیده، در پاورقی ما نوشته در اکثر نسخ انشعه هست و ما انشده سبت کردیم. انشا با انشاد فرق داره، شاعری که خود شعر رو میگه اصطلاحا میگن انشا کرد، اگر کسی غیر شاعر شعر شاعری رو بخونه میگن انشاد کرد. انشاد خوندن شعر شاعر است، خوندن دیگران از شعر شاعر رو، انشا خوندن خود شاعر از شعر خودش. اینجا چون امام حسن علیه السلام شعر دیگری رو میخواد بخونه، انشده مناسبه، ولو اکثر نسخ انشعه داره. انشده امام حسن علیه السلام بیت دیگری رو از همین قصیده که بیت اینطور بود: و از الملیتو یا ازا، البته اینجا کتاب ما ازا داره، شما ازا دارید، و از الملیتو انشبت از فارها رأیت کل تمیمت لا تنفعو، یا نسخه داره الفیت کل تمیمت لا تنفعو. کتاب ما رأیته داره، رأیته خوب نیست، رأیته یا الفیته. منیه یعنی مرد، انشبه یعنی فرو برد، از فارم ناخونه. مرگ و تشبیه کرده به یک درنده که صاحب ناخون است، وقت ناخون درنده رو قاریه آورده برای منیه. تمیمه به معنای مهره یا چیزی مانند مهره است که برای دفع چشم زخم و برای پراکنده کردن ارواح خبیثه به گردن کودک می‌بسته، که تقریبا یه نوع حرزه، یه نوع حافظه، این کودک رو از چشم زخم یا از ارواح خبیثه که تباهم می شود که دنبال کودکن حفظ میکنن. حالا ارواح خبیثه شاید اجنه باشن یا ارواح خبیثه انسان ها باشن. البته در نظر شیخ اشراق ارواح خبیثه انسان ها با جن ها فرق نمی کنن. او معتقد جن همون ارواح خبیثه انسان هاست، یه موجود دیگری نیست. همین ارواح خبیثه ای که از انسان مفارقت کرده رفته تو عالم مثال، این در واقع جنه. گاهی از آقاد از عالم مثال میاد پایین، یه خسارتی به بشر میزنه، یه بالا دوباره. این جن نیست، این همون روح خبیثه انسان های قبلیه که از بدن مفارقت کرده. نظر ایشون اینه، البته خیلی این حرف قبول نداره، نظر شیخ اشراق. عبارت منش اینه: وقتی رو یاد کن که مرد ناخونهاش رو در بدن تو فرو کرده و داره روح تو از بدن جدا میکنه. وقتی که این وضع اتفاق میفته، رأیت کل تمیمت لا تنفعو، هر تمیمی رو میبینی که بیفایده میشه. یعنی هر حرزی رو ببندی، بالاخره مرد کار خودشو میکنه، هیچ وقت این حرز تأثیر نمیکنه، مرد رو تأخیر نمیتازه. خب اینو حسد برای معاویه میخونه، معاویه که مریض تو بستر افتاده. او ادعا میکنه که من احساس ضعف نمیکنم، خیلی قویم. حضرت هم بهش میفهمد که اگر چنگال مرگ بیاد، قوه های آریه هم در تو تأثیر نمی کنه. اما قوت ذاتی که نداری، داری خودتو جلوه میدی که قوه ذاتی داری، ولی قوه های بیرونی هم برای فایده نداری. قوه ذاتی که هیچ که نداری، قوه بیرونی هم برای فایده نداری. سب کن وقتی مرگ آمد، اون وقت افتخار کن، چون شماتت عطر اون وقت بگیر. حالا من اینطوری میفهم از عبارت ها که امام داره بهش تعریض میکنه، او داره افتخار میکنه که من ضعف نشون نمیدم، حضرت داره بهش تعریض میکنه. یعنی صبر کن، چنگال مرگ بیاد پایین، وقت معلوم میشه چقدر قدرت داری. و اشعار الهی فی المتفر، در متفرم به این مطلب اشاره شده، به این مطلب، به این داستان یا به این اشعاری که گفتیم. به اشعار من یادم نیست در متفرد به کدوم اشاره کرده، اشعارش که من هست، حالا اصل داستان هم هسته نیست نمیده. بعد مرحوم محقق میفرماد که این معاویه برای این که ضعف خودش رو کتمان کنه، این شعر رو میخونه و خود این شعر نشون میده که ضعیفه. اونی که میخواسته کتمانش کنه، خودش داره رو میکنه، داره میخواد بگه من ضعیف نیستم. اما الان نگاه کنی، شعر داره اینطور میگه: من در مقابل شامشین خودم رو قوی جلوه میدم تا اونا نگم تو ضعیف شدی. و اصلا خودش داره اعتراف ضعف میکنه، خودش راه شماتت داره باز میکنه. این خاطر احمقیشه. اگر زرنگی داشت، در دقلبازی زرنگی داشت. فهم امور درست هیچ درنگی ندارست، آدم احمقی بود، نمیدونه این چه به غیر خودشه، به این اندازه فهم نداره. بل عجب ان معاویه ما عرفه ان شماته فی ما فعل اکثر فی ما فعل، این در این شعری که خونده برای این بلند شدن، در این که بلند شد آمده پیش امام و این شعر خونده، شماتتی که در این کارش موجود است بیش از این است که اگر ترک میکرد، اگه ترک میکرد صداش هم در نمیامد، خیلی به شماتت چند تری برش بود. لندهو از هر اندهو ضعیفون، زیرا که معاویه با این شعری که خونده اظهار کرده که ضعیفه، متا بعدم اظهار کرده که من ضعفم و کتمان میکنم بخاطر این که شماتت نشم، خود همینم اعتراف به ضعفه. و اینما تجلد، یعنی اظهار کرده که من ضعیفم، اگرم تجلد کردم یعنی به تجلد خودم رو چابک میشوندم لعدم شماته بوده. مرحوم معظم یعنی فیه این شماته، در این کاری که کرده این شماته حاصل است، من عدم حیاه. و هزن حسن رو من البکستان فیه این شماته معدم حیاه، یعنی شماتت رو در همین کار خودش بر خودش وارد کرده و خجالت نکشه. بعد و عذا حسل رو من البکستانی، این عذا رو عطف میگیریم بر این شماته، فیه این شماته و عذا، یعنی در این کاری که کرده اون مقدمه کارش تو کار خودش بوده، در شماتت بوده، مؤخره کارش که شعر امام بوده اذیتش بوده، بالاخره بهش گفتن میمیری و چی میشی. و ازن حسل له من البکستان، وقت اینایی که دنیا پرستند اسم مرگرشون بیاد اذیت کامله. حالا ممکنه کسی این شعر رو بخونه مخاطب اذیت نشه بلکه عبرت بگیره، ولی اون مخاطبای درست حسابی هم مثل معاویه که وابسته به دنیاست، اسم مرگ پیشش بیاری اذیت میشه، ولو نمیخوای بمیرونیش، فقط اسم مرگ میاری اذیت میشه، که اینا وابسته به دنیا. خب امام هم این شعر رو برش خوندن برخواه اذیت شده دیگه، حالا یا اذیت شده برای این که یاد مرگ انداختنش، یا اذیت شده به خاطر اینکه امام داره بهش میگه، خیلی یه جوری تعریض میکنه، یا از تعریض امام اذیت شده یا از اون اصل مرگی که آمده.
مثلا شک
مثلا
امام با این
دید
داره
بهش میگه،
مثلا
میگه مرگتم نزدیک شده، شاید مرگتم نزدیک شده، شاید با این شعر میگه مرگتم نزدیک شده، خب درست هم هست دیگه، بالاخره روی بیده مرز موتش بوده، اگه مرز موتش بوده دیگه بهتر. مثلا بله بلند شده پس من به خود امام گفته، حالا اگه بلند گفته باشه که راه شماتت دیگران باش رو باز کرده، اگه بلند گفته خب دیگران هم که اونجا بودن شنیدن دیگه، اونا هم راه شماتت رو یاد گرفتن شماتت، اگر شماتت میکنه، اگر یواش گفته بالاخره بازم نسبت به امام راه شماتت رو بخوش
بود. نه این با امام که خب میدونست که امام وضعیت اینه میدونه، خب این عملا زنگ کردیم بودی که خودش رو در معرض شماتت مردم قرار بده.
بله بعید نیست که این شعر رو یواش خونده باشه، گوش دیگران نرسیده باشه، ولی خب بر چی نقلش شده؟ خود امام نقل شده، راوی اونجا بوده نقل کرده، پس برای چه شده شده؟
بله
بله بعید هم نیست که منظورش اصلا از شامتین خود امام باشه، یعنی بلند شده که نیش به امام بزنه، میگه شما من شماتت میکنی، من بلند شدم که شماتت هم نکنی.
بله
اگه چیکار میشه؟
تماسی از اونجا و با معاویه
مواجه میکرد. یعنی امام حسن و امام حسین احترام معاویه رو حفظ نمیکرد، یعنی چوری بود که معاویه احساس میکرد که اینا شماتت کنندش هستن و لذا سعی میکرد راه بر شماتت رو اینا برنده. تازه امام حسن بعدش این جوابش میده. در مرض بوده، مرض موت ظاهرا نبوده. خب قال فرچشاف چه وقت گذشته؟ بذاریم بقیه شون بعد.